سوال من جواب بدم. سوال فرمودن که آیا ما در صدر اسلام اصلا تفکیک بین محیط تشریع و غیر تشریع به این شکل داشتیم یا نه؟ درست گفتم سوال رو؟ عرض کردم که جواب به این سوال رو ما باید از علم کلام بیاریم. اساسا ترتب علوم امروز تو حوزه مخدوش شده و بخشی از کاربری علوم از بین رفته به خاطر عدم رعایت ترتب منطقی. این که میگم علم کلام، کلام منظور علم دفاع از عقاید دینیه، اما از اینکه متد ورود شما به علم کلام هیئتاً و مادتاً بره از جدل، یعنی قیاس مبتنی بر حسن و قبح و مشهورات، یا بیاد از نقل مثل کلام نقلی، یعنی قیاس مبتنی بر روایات و آیات، یا بیاد از عقل فلسفی استفاده کنه، یا بیاد از رهاورد شهود عرفا استفاده کنه، مهم نیست. کلام که دارم میگم فعلا به معنای اعمش. تو خود علم کلام باید در مورد ماده و هیئتش تصمیم بگیریم. ما فعلا برون کلام رو نگاه میکنیم که میخوایم به علم بعدی برسیم. ما تو علم کلام وقتی چند تا گزاره رو کنار هم قرار میدیم، یک توحید، دو معاد متولد میشود از این دوتا نبوت، رد نبوت رو که میگیریم میرسیم به تشریع و خاتمیت. تشریع و خاتمیت وقتی در کنار هم قرار میگیرن، تشریع و خاتمیت وقتی کنار هم قرار میگیرن، از توش درش میاد مثلا اشتراک مکلفین در حکم و اینجور مطالب. یکی دیگه از نتایج کنار هم قرار گرفتن تشریع و خاتمیت اینه که باید احکام به صورت قضیه حقیقی یا شبه حقیقی بیان بشن، که لا یختلا تختصو به فردن ولا تختصو به زمانن ولا تختصو به مکانن. بعد از اون طرف بدیهیه که آیات و روایات ما شأن صدور و شأن نزول خاص خودشون رو دارن. شأن نزول و صدور روایت از یک طرف و آیه از یک طرف. ممنون و متشکر. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، شرمنده. از یک طرف شأن صدور و نزول روایات از یک طرف که او رو اون دلیل لفظی رو در زندان خاص فردی زمانی مکانی میبره، از اون طرف هم فهم ما از اینکه خطابات ماید تشترک و فیها افراد البشر بشن، از ضرب این دوتا با مسئله محیط خطاب و کیفیت خطاب به وجود میاد. این قصه با این خانشی که گفتم، این یه خانش باب حججه. اگر خدای روزی رزق بکنه ما بتونیم با هم انوار بخونیم و عبارتهای امام رو بخونیم، میبینیم امام از اینجا شروع کرده. در کتابهای دیگه به صورت بخشی اشاره ای به اینجور مطالب شده، امام مطلقا از اینجا شروع کرده. بذار همونجا باید ما این سوال رو جواب بدیم. خب بدیهیه ما قضایای شخصی است در روایات. همه روایات ما که فقیه نبودن مثل زرار سلام الله علیه که برد خدمت حضرت، از حضرت به صورت قضیه حقیقی سوال کنه که اگر یک کسی اینطور شد بعد حضرت باید حکمش این است. حالا اگر اونطور شد حضرت بگو این اگره، اصلا وجود خارجی الان قضیه شخصی نیست. عمده روات ما میمودن پیش حضرت میگفت آقا من این مشکل برام پیش اومد، چیکار کنم؟ من این مشکل برام پیش اومد. چجور ما القاء قرینه کنیم؟ یعنی بتونیم زوائد رو قیچی کنیم بدون اینکه از مغز دلیل چیزی کنده بشه. این رو باید ما اصلا، این خودش یه نوع نگاه دیگه است به باب الفاظ. الان کی میخواد به ما یاد بده که قشریات دلیل رو ببریم بدون اینکه به مغزش آسیب؟ این کارا باب الفاظه. طبعا این یه جنبه معرفت شناسی داره ها. اصلا ما میفهمیم اینو، ما میتونیم این کارو انجام بدیم؟ اصلا به چه ضمانتی این قیچی شما فقط قشر رو میبره و گوشت رو نمیگیره؟ چون یه اپسیلون کم شدن از مغز مساوی است با عدم وصولنا الی مراد جدی متکلم، یعنی شکگرایی متنی. این چجور باید اینا رو باید اینا پیش از اصولی ما، یعنی اون هستی شناسی معرفت شناسی فلسفه کلام ما همش جمع بشه، ما به اصول که میرسیم جانب لفظیشو بررسی میکنیم. مستحضر شدید؟
این بخشش هم برمیگره به این که منتالیتی متکلم در ایجاد این کلام،
بله با همون بحثا رو باید بکن. بعد اینجا عنصر زمان رو بهش اضافه میکنیم. یک بخش مهمی از اشکالات آقای سروش توی مسئله قبض و بسط به این قسمت برمیگرده. قبض و بسط الزاماً یک تک سؤال انسان شناسانه یا فقط معرفت شناسانه نیست، یک مرکب پرسؤاله از انسان شناسی، از معرفت شناسی، از زبان شناسی، از روان شناسی گفتار، از بقیه ابعاد که حالا بهش میرسیم. حالا ما به اصولمون فعلا برسیم انشاءالله، اونا هم با سر جا خودش کار کنیم. ما این ترتیبهای علوم اگر رعایت میکردیم عمرمون کمتر هدر میرفت، یعنی زودتر به نتیجه میرسیدیم. واقعا خارج میشدیم از این حالت ذهن آشفته. حالا عرض به محضر با ساده است علیه تعارضه. باز عنایت کنید این جمله رو ببینید، ما معارف و اطلاعات باب تعادل تراجی تو ذهنمون قطار میکنیم، نه، اما وقتی از باب تعادل تراجی خارج میشیم، مثلا داریم آموخاس میخونیم، یه دفعه میریم باب تا نسخ میخونیم، میریم با جاهای مختلف و اصول، یه دفعه یه لینکی میخوره به باب تعادل تراجی. تا میگیم باب تعادل تراجی موضوعش چیه، میگن تعارض. میگیم تعارض چیه، یادتون بیاد فرق بین باب اجتماع و تعارض و تزاهم اصول فقه. وقتی میگن باب تعادل تراجی چیه، باب تعارض چیه، دوباره احمد آقا ذهنمون حسمون ما رو میکشونه به سمت تکاذب بین الدلیله. بعد تکاذب رو به کجا ختم میکنیم؟ تکاذب رو به کجا ختم میکنیم؟ به جعل حذف یک دلیل. زود میریم تو صدور و عدم صدور، در حالی که تعارض از کجا شروع میشه؟ از دوتا حجت. اینا اگر حجت نبودن که ما اصلا وارد تعارضشون نمیشدیم. ببینید خود ذهنیت آقای مظفر یادتون بیاد، رضوان خدا برو، که باب تعادل تراجی رو کرد ادامه باب حجج. که ادامه باب حجج اصلا خاتمه نیست، چون دلیل دو پله حجیت طی میکنه. گام اول حجیت لخلیه طبعه، گام دوم این حجیت شعنی به ما میده. اما تا مطمئن نشیم، فحصوی اصلا کنیم، معارضشو بیاریم، علاج نکنیم، نوبت به حجت اندل فتوا. و ما هم تو علم اصول دوباره حجت اندل فتوایی پا یه ادامه بابه. یعنی خروج باب تعادل تراجی رو یکیو میکنه لا حجت، یکیو میکنه حجت. دقت کنید خود این فرهنگ رو نگاه کنید، این نگاه به باب حجت عزیزان تاج سرا مرهون ندیدن محیط تشریعه. خود همین قصه آقای مظفر به کار میبره، آقای نائینی به کار میبره، آقای صدر به کار میبره، آقای خویی به کار میبره. حجت شعنی میگن، یعنی گام اول حجیت رو طی کرد. اما حجت باب حجت، وقتی یه کسی میگه حجت که من برمش فتوا بدم، این گام اول رو طی کرده. هنوز فصلی اصل نکردیم، هنوز معارضش رو ندیدیم، وقتی دیدیم تمام شد بعد حجت میشه. بله روایتی که حجت خبر وادر رو نگیره اصلا شعنیته، یعنی گام اول رو طی نکرد به خانه دوم نرسید. اما ما تیکش رو کی میزنیم روش، میگیم این دیگه اوکی تیک بزن برو تو فقه. وقتی که این به آخر این ستون تقطیرمون برسه، ما از اول باب حجت وارد ستون تقطیرش میکنیم، او آخرش که میخواد خروجی پیدا کنه کیه؟ وقتی ابواب تعادل تراجی هم تیک بخوره بیاد بیرون، بگیم این دیگه معارضش هم رفتن کنار.
حالا دارم عرض میکنم، دارم حرفای گنده ای میزنم، این حرف خودش مرهون نگاه نشناختن محیط تشریعه که تو تعادل تراجی شیخ اگر کسی درست نگاه کنه شیخ مکرر اینو رد میکنه. شیخ میگه اینطور نیست. البته اینو به شما بگم، عبارتای رسائل و عبارتای کفای دوستان عزیز تاج سرا عبارتای تولیدیه، یعنی هم اوورش تو عبارتا پیدا میشه هم ایورش، عبارتایی که بقیه ازشون برای تولید استفاده کردن، یعنی تو خود عبارتای شیخ مؤید کلام آقای مظفر هم هست، اما تو همون عبارتا غلظت عبارت، من خودم تو تعادل تراجی هم مفصل عبارتای از این جنبه سعی کردم عبارت رو به معادله بکشونم، آخرش در بیاد عبارت شیخ غلبش با کدومه. غلبه عبارت شیخ اینی که الان دارم میگم. شیخ میگه شرمندتم، اینطور نیست که بخاطر اینکه این معارض پیدا کرد این روایت از حجیت ساقط شد. احمد آقا دقت کردید؟ شیخ میگه شرمندم، حجیت وقتی باب از باب خبر واحد خارج شد صارت حجه، تمام. تحیر ما در مقام عمله، لذا در مقام عمل این دلیل رو میذاریم کنار. بعد شیخ نه زبانش فقهیه، از تو عبارات فقها الا ما شاء الله به ما لا مزید علیه اشباع میکنه بحثو، شواهدی میاره که فقها علیهم الرحمه اینجا میگفتن این دلیل، لذا ما به خاطر مسئله تعارضش از عمل تو مقام عمل نمیتونیم ازش بهره بگیریم، اما از سایر دوال التزامی و تزمنی و ایناش استفاده میکنیم. و شیخ میگه ببین اگر قرار بود روایت از باب حجت بره بیرون یا به قول تو هنوز این تیکه سبز حجت نخورده، پس چجوری دارن فقها علیهم الرحمه تو ازش بهره میگیرن؟ بعد خود شیخ سوال میکنه، میگه خب اگه اینطوره پی عقرب به اصول عملیه از این باب، یعنی فقط در مقام تحیر در مقام، بعد این دفعه یه فرقی بین اینجا و اصول عملیه درست میکنه شیخ، بعد میگه لذا انسب اینه که بگیم این خاتمه علم و اصوله، این ادامه حجج روایت که از باب حجت خارج شد تیک خورد اوکی شد دیگه تمام، کسی رو حجیت با روایت بحث نکنه. بعد منبجه ها رو همینطور درست بکنه. خیلی آثار ما تو فقه داریم احسنتم، منبجه ها رو ما با همین نگاه باید نگاه و الا خراب میشه. اگه کسی با اون نگاه کنیم میگه چرا ما تو منبجه ها داریم اینطوری حرف میزنیم، موضع الالتقا، موضع الافتراء، آقا این دلیل وقتی این با اون نمیتونه تمام. پس خود تعادل و تراجی بچه ها دوستان تاج سرا، خود تعادل و تراجی مرهون و معلول و نتیجه ارتکاز محیط تشریعه، این قانونه، این روایته تو محیط تو ستون خودش قرار گرفت، رسید به خارج تمام اوکی شد. حالا تو محیط تقنین میخوایم چه کار کنیم اگر تعارض کرد با بعضی از قوانین دیگه‌مون؟ ببینید یکم محیط تقنین رو دقت کنیم. آقا قانونگذار میاد نیو به خاطر فلان مصلحت ما باید این قانون رو جعل کنیم، میاد بعد دوباره میگه به خاطر فلان مصلحت باید این قانون هم جعل کنیم، بعد این قانونا میرن 3 سال بعد با هم تعارض میکنن. این تعارض ها به معنای عدم حجیت و عدم ملاک تو خود قانون نیست، قانون از مصالح خودش حمایت داره میشه. ببین الان شما رو زمین میگه قانون هدفمندی یارانه، این قانون مصلحت داره، از کی بود؟ از برنامه چندم توسعه تا حالا مونده، دولت قبل اجرا کرده، این دولت نگه داشته، این دولت هم الان فصل بابا رو زمین دارم میگم، الان اجرا کرد، بعد اجرا کرد، آیا بعد اجرا کردنش سبب میشه بگیم قانون دیگه حجت نیست؟ نه، اصلا محیط تعارض محیط ثانوی قوانینه، یعنی همون ادبیاتی که میگم دلیل داره از محیط حجیت خودش مثبت میگیره و خارج میشه. پس ما باید در محیط تشریع و تقنین و عقلایی روایات و ادله رو ببینیم.
اینکه توی مرجعات تعارض میگم بعضی از اینها مرجعه حجت از
لا مرجع از مرجع دیگه بعد حجت دیگه، یکی از معالیل همین دعوا. بله بله بله، اونایی که حمره میکنن ممیز مثل آقای مظفر،
باز اونایی که تفکیک میکنن،
نه تفکیک معلوم نیست، ممکنه یک کسی فرق این دوتا رو بفهمه. مطلب مطلب آی سوتوده رو دوستان منتقل شدن، من امام بذارم سرم. مطلب آقای ستوده رو دوستان آقای ستوده میگن که آقا یه عده‌ای تو باب مرجحات که میان میگن مرجحات مرجح نیستن. مرجح یعنی ترجیح بین الحجتین، ممیزن، ممیز حجت از لا حجت. درست شد؟ خب ممیز حجت از لا حجت، آقای ستوده میگه پس اینم داره تو همون فضای حجت شعنی و حجت فعلی میبینه، داره اینو ادامه حجت میبینه. گفتم بعضیا لمی همه رو ممیز قرار میدن، بله اونا همین خطا رو انجام دادن، اما بعضیا نه، با یه منطق دیگه میان میگن من ظاهر دلیلو که دارم نگاه میکنم میبینم روایت حضرت، روایت حضرت که مثلا روایت های بحث موافقت کتاب، روایت های بحث ما، میگه من لسان دلیلو که میبینم میگه فضربوها علی الجدار، میگه این قیمت نداره. اینطور میگه این ادبیات، ادبیات برای ردع حجت عند تعارض نیست، یه ادبیات، ادبیات کشتن دلیل، کشتن دلیل یعنی لا حجت. پس این روایت اصلا مال باب تعادل تراجی نیست، این روایت مال باب حجت خبر واحده. یکی دیگه از شروط حجیت خبر واحد این است، نمیخوام بگم حرفش درسته، اما ادبیات رو دقت کنید، این وجه استدلال، این زبان، این نمیگه من باب تعادل تراجی رو دارم، درسته من موافقت کتابو ممیز میدونم، اما نه اینکه فرق بین تعادل تراجی و حجت خبر واحد و بلد نباشم، خوب بلدم، میگم این از صغریات اینه نه از صغریات قوانین شارع، برای اینجاست نه برای اینجا. اینا رو باید بررسی کنیم. آقا مهدی این نگاه امام نگاه نوویه، فکر میکنم با این مقدار توضیحی که دادم الان دیگه شما تصدیق بکنید که این نگاه میتونه یک تأسیس اصول جدید برای ما به ارمغان بیاره، یعنی واقعا ما رو دیگه حاشیه مشهور قرار نده. این خودش سمعیکم رحمت الله، این خودش یک نگاه مستقل مستقل واقعا میتونه اثر جدید و فضای جدید رو برای ما تولید کنه. خب بفرمایید.
ما این پیشفرض کلامی نداریم که شارع تعارضی نداره نه در مقام جمع صحبت، چطور میکنیم تشریع قانونی که تعارض بهشون پیش میاد و به شارع نمیشوار برست؟
ما به شارع نسبت نمیدیم، ما این رو ما استکشافات ماست از کلام شارع. پایان اصول هرچه رو رسیدیم میگیم این همونیه که اون حد وسط کلامی برش منطبقه. ما الان تو فرایند تولید کلام شارعی، فرایند تولید که به پایان برسه اون نتیجه رو میگیم، اون حرف اصول، حرف کلامی ما رو این سوار میشه، این مصداق اونه. مستحضر شدید؟ آره. این ادبیات من بره تو فضای کلامی ایجاد سوال میکنه ها، یعنی معرفت ماست از کلام شارع، معرفت دینه یا خود دینه. من الان زبان کلام رو میذارم کنار، این بعد تو این ادبیات تو محیط اصول ما فعلا بررسی کنیم تا به کلامش برسیم، اون رو جدا بحث کنیم ان شاء الله. جان
این بحث حفاظ و دلیلی مطرح شد، مثلا یه بحث شو یکی شو حجیت شرعی میگیریم، یعنی میگیم به مرحله فعلیت نرسیدیم، خب لوستون لوستون که بعدش به فعلیت
تا اونها میگفتن، ما نه، گفتم این ادبیات ادبیات اونهاست، ما اصلا حجت شعنی فعلی قبول نداریم. نه 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 نه، اما ما این ادبیات کلا قبول نداریم، ما میذاریم کنار. ما حجتمون هرچی از باب خبر از باب حجت خارج میشه اون منفی قرمز نمیخوره، تیک سبز میخوره حجتون، تمام. بعد وارد باب تعادل تراجی میشیم، لذا باب تعادل تراجی خاتمه اصوله نه ادامه حجت. نه میفهمیم یکیش تکاذب داره، اما نمیگیم لا حجته، نمیگیم لا حجته، این تو خاتمه میمونه. لذا از گفتم از بقیه دوال لوازمش داریم بهره میگیریم، ما فقط تو مقام عمل میذاریم که شیخ مفصل این رو برامون شواهد چون میاره تو فهم.
مریضاتی رو باز مرجعاتی رو تفکیک کنید، بعد حواسش باشه که اینا که ممیزن باید تو باب واحد،
بله
امکان داره که تقنینی نبینه باز
بله امکان داره، امکان داره. مثل عبارت های خود شیخ اعظم، یه بخش اینوری داره یه بخش اونوری داره، داریم تو فضای اصول داریم. حالا من نه به صدد درس خارج این کارم، لذا حالا من بخشای از عبارت ها که میره تو ناحیه مقابله نظر امام با دیگران رو نمیخونم تو کتاب، میخوام فقط خود حرف امام رو بفهمیم الان، یعنی مدرسه یابی کنیم حرف امام رو. یه روزی باید اینا رو باید مقایسه هم بکنیم انشاءالله. عرض به محضر با سعادت شما. خب تو این فضا که این محیط تشریعه، باز تأکید میکنم، پس فکر کنم دوستان امروز به زمینه های بیشتری از این که امام مؤسسه پی بردن، یعنی درست همین مسئله فرض الخطاب فی محیط تشریع مبدأ حرکت اصولی قرار بگیره، ممکنه ساختاری که رو که از اصول تشکیل میده با ساختار دیگران به تباین کنه، دستگاه رو عوض کنه، اصلا کلا نگاه ما رو هم به خود ساختمان این دستگاه عوض کنه، چه برسه به ثمرات و نتایجی که ما بعدن از این دستگاه خواهیم گرفت. الان مثال زدم، یه مثال های اصولی زیادی زدم که یکم بیشتر واضح شد. حالا
حسب زائدی هم که می‌فرمایید باید داخل علم اصول مطرح بشه، با یعنی در هر بار از این باب
یکی دیگه از جنبه‌هاش. عرض کردم من مسئله تهذیب علم اصول رو یه بار باید از منظر امام خودشو کامل براتون بگم. من تو جلسات مختلف تیکه تیکه به مناسبت میرسم بهش، میگم ببین مثلا این مطلب امام اثر داره تو بحث تهذیب، این حرف امام اثر داره، اما اینکه آره کل پک امام چیست، اینو من باید یه بار توضیح بدم. این دو سه ساعت وقت میخواد انصافا، یعنی عبارات های مختلف امام رو از دل اصول و فقهش بیاریم کنار هم قرار بدیم، نگاه های امام رو اثر ببینیم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. بله بله، حالا میخوام به همین جا برسم. تو این فضا با این فرض الخطاب فی محیط تشریع، با این غلظتی که برای این مقدمه بیان کردیم، یعنی واقعا این جمله امام لزوم و فرض تعارض فی محیط تشریع، لزوم و فرض الخطاب فی محیط تشریع، لزوم و فرض صدور الادله فی محیط تشریع، که طبعا اون سوال کلامی اینجا پیش میاد اول، آقا اصلا کی گفته بریم تو محیط تشریع؟ میگیم آقا قد ثبت فی محله. یه سوال دیگه پیش میاد، بابا خب خیلی از روایاتی که ما رو زمین از ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین داریم، اینا خطابات شخصیه، شور دارید میارید چون تو محیط تشریع، یعنی کار با قضایای کلیه و حقیقی یا شبه حقیقیه. اینم میگیم ان شاء الله ما طی کردیم سر جا خودش تو حجت ظواهر، ما اینو کار کردیم، اینا رو باید یکی یکی طی کنیم. حالا فرض الخطاب فی محیط تشریع که ارتکاز همه فقها هم بوده، گام بعدو بریم تا برسیم به مراتب. آقا شما اصول رو یه دوره از زمانهای دوره گذشته بر اصول رو ببینید که تو اون روز ما بحث مطلق مقید عام خواست تو اصول نداشته باشیم. آیدیانت مستحضری؟ آقا داریم کتاب اصولی، داریم دوره اصولی که اصلا کاری به مسئله عام خواست مطلق مقید نداشتن؟ نه نداریم. بعد عام خواست مطلق مقید از منحصرات محیط تشریعه، یعنی ما در محیط غیر تشریع و محیط غیر تقنین اصلا چیزی به نام عام خاص نداریم. خنده‌داره، قبیحه، زشته که کسی در غیر محیط تشریع و تقنین بخواد از خطاب عام و خطاب خاص استفاده کنه. لغوه، غرض تعمیل نداریم.
چرا؟
ابدا نداریم. نه تو عرف کلمه عرفو نگید آقا، این کلمه کشداریه. تو رو خدا منظورتون از عرف چیه؟ این همه جلسات قبل گفتم حسه بندی کنید، این تعبیر حسه رو به کار بردم جلسات قبل. یعنی من در من و بابام، من و مامانم، من و مغازه‌دار، من و مکانیک، من و آرایشگر، من و پزشک، من اینا میشه محیط. ببین ریز کنیم، حالا من مامانم بهم بگه که بلند شو برو گوشت بخر از بازار، بعد بیسته، بعد در دقیقه بگه و گوشتش گوشت بوقلمون باشد، من خریدم رسیدم من رفتم، حتی اگر یه وقتایی تبصر اینطوری اوغلا بزنن، زنگ میزنه میگه اه ببخشید یادم رفت بهت بگم، منظورم گوشته بوغر. حالا اگه نگفته باشه این قیدو، من میرم گوشت گوسفندی میخرم. بعد وقتی آوردم میگه حالا یه مامان عصبانی، بعد چرا گوسفند خریدی؟ بهش میگه ننجون قربونت بشم، خب من 10 سال دارم میرم گوشت میخرم، همش گوشت گوسفند میخرم، تو اگه چی دیگه میخواستی میگفتی که. من منتظر الحاقیه و تبصره نیستم، همونیه که میگه میرم انجام میدم، جنی به ماه دیگه، دو و سه نمیخوره بهش. حتی تو محیط پزشکی طوری نیست، محیط پزشکی که یکم شبیه به محیط تقنیم میخواد امر کنه دستور بده اینا، امام علی الله مقامه، ای کاش اینا رو اول باید میخوندیم. امام میگه محیط پزشک شبیه محیط موالی هست، اما شبیه محیط تقنیم نیست. پزشک بهت میگه اگر اینو بخور، این دارو رو با سر ساعت بخوری یا بعد. امام میگه شبیه به محیط موالی، خود محیط موالی نیست، لذا پزشک توضیح میده، اوامر ارشادیه، تحلیلش میگه، میگه اگر این سر ساعت نخوری این اثر داره، اما شبیه به محیط موالیه، اما شبیه محیط تقنیم نیست، لذا پزشکه نمیتونه نسخه که پیچید تو رفتی بیرون بعدن بخواد تبصره و معنا نداره. همونجا هم
اگه نگفته عدم انتفاعی فراموشی چیزی بوده، نه از بابا عامو خواست،
پس نیست، عامو خواستی نیست، ما هم همین رو میخواییم بگیم. اما تو محیط مجلس قانون گذاری، نه محیط مجلس قانون گذاری اصلا خاصیت محیط قانون گذار عامو خواست گفتنه. اگه عامو خواست نگه قبیحه، تطویله. ببین عامو میگه بعد تبصراشو یواش یواش بره، اگر ایطور نگه باید هر بار به مصلحت یک مورد کل قانونو یک بار عوض کنه، انشاء کنه، تبدیل بده، تغییر، هزینه داره، اقلایی نیست. فقهای ما 1000 سال پیش تا حالا ارتکازشون عام خاصه، در شب ارتکازشون مطلق مقیده. پس این مطلبم که ما داریم میگیم این مطلب کاملا جدید تأسیسی که ما ابداع کردیم نیست. به همین دلیله که گفتم ما الان بحث فقهی اصولی میگوریم، بحث کلامیشو میذاریم برای بعد. اگرم مشکل کلامی هست، باید 1000 سال پیشی مشکل کلامی وجود داشته، از اون روزی که اینا آمدن تو محیط عام خاص خطاباتو دیدن. ما فعلا فقهیشو بررسی میکنیم، اما اصول وقتی نوشته شد که ما اومدیم یه معرفت درجه دو به زبان شارع پیدا کنیم، یه بار برگردیم زبان شارع رو مدیریت دانشی بگیم اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، یعنی داشته اینطوری حرف میزده، شیوه یابی کنیم کلام شارع رو. اصول میخواد این کار رو انجام بده دیگه. شما تو موقعی که اومدی تو شیوه یابی، شیوه گفتار، شیوه رفتار تحلیل کنید کلمات و حرکات و شارع رو، تشریع رو، روایات و ادله و آیات رو، اینجا تو مرحله درجه دوش لیز خوردید رفتید توی عرف به معنای اعم. عرف به معنای اعم هم ثمره دارد، به درد ما میخوره وقتی میخوایم با ویتگنشتاین و هایدگر بحث کنیم، میخوایم زبان شناسی کنیم، میخواییم الفاظ و دلالات رو و ریشه های دلالی و نقش متکلمین و نقش حالات و اینا رو بررسی کنیم، اما اینا دیگه به درد استنباط ها نمیخوره. و حجم وسیعی از مطالبی که حداقل تو جلد یک علم اصول وجود داره با این چنین نگاهیه که این کلمات رو نباید خوند چون بیسش غلطه. بله تشحیزن لذهن طلاب خوب خونده بشه، ثمره عملی. حالا من خودم ایستادم تو موضع حذف، آقا مهدی عنایت میکنین، الان من خودم رفتم الان جستم امروز شد جست حذف، اینا رو حذف کنه علم اصول داره چی بخونه میشه؟ به من چه که تحلیل خطابه رأی تو اسد یرمی چی میشه؟ مگه من شاعرم؟ مگه من رمان نویسم؟ مگه من الان دنبال تحریک عواطف درونیم؟ مگه من دنبال تخییلم؟ اصلا مگه قانونگذار تو محیط تقنین کار تخییلی میکنه؟ قانون گذار یه رئالیست افراطیه، نه یه رومانتیست افراطی. هر وقت خواستی نثر ادبی بنویسی، خواستی بله، حالا بعدا ان شاء الله منابع دین رو بررسی میکنیم. ممکنه ما، من فعلا دارم با ادبیات فقه اصغر سنتی کار میکنم، یعنی با او ادبیاتی که میگه فقه کتاب و طهاره تا کتاب و دیاته، نهج البلاغه هم استفاده فقهی و فتوایی نداره، ما حسبنا وسائل الشیعه. با این نگاه بلا بخوایم تو محیط جنگ خطاب رو تحلیل کنیم، ممکنه چیزهای دیگه ای هم میگم. ببین نتیجه تابع حد وسطه، لذا کسی میخواد تفسیر کار کنه، علم اصول تقنینی فقط به دردش ها نمیخوره، بر اساس پیشینه فقهی که ما دستمونه که آیات الاحکام 700 تا 500 تا نه 1000 تا دیگه، بیشتر خونیست دیگه. ما که نمیخوایم ال ربک البنات تحلیل کنی، ما که نمیخوایم نمیدونم الا من خطف الخطف فاتبعه شهابون ساقب تحلیل کنی، ما که نمیخوایم انا لمسنا السما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع تحلیل کنیم، که ما نهایت میخوایم وفو بالعقود و احل الله البيع شکار کنیم. بله برای ادبیات اینا ما رو محیط تقنینه، من تو محیط تقنین چیکار دارم به این که الان من خوب روی زمینی مثل ماه تشبیه کنم به قول آقای طباطبایی رضوان الله علیه. لذا اصلا نگاه ما به محیط مجاز، نگاه ما به مسئله مجاز باید همش اینا اتفاقات عجیبی رو رقب بزنه.
نگاه اون وقت اشکالات هرمنوتیکی میگه افق، شما باید افق هرمنوتیکی مؤلف رو در بیارید.
بحث میکنیم باز فعلا اصلا احسنتم، میگم اینا رو بحث میکنیم میذاریم کنار، اصلا سوال درسته ها.
باز نگاه کردن به این سینیه،
میدونید چی میگم به او؟ بهش میگم نگاه کن آقا بزرگوار، من سوالی ازت دارم، شما چرا خودت تو مسئله تحلیل زبان و تحلیل لفظ و تحلیل متن یک نگاه هرمنوتیکی داری، اما وقتی میخوای قانون بنویسی حقوقت میشه پوزیتیویستی؟ یعنی استفاده از هرمنوتیک تو نوشتن قوانین یک بحث شیرین علمیه، نه یک بحث عملی و اجرایی. یعنی الان ما هیچ جای دنیا قانونگذاره مقلد مارتین هایدگر نداری. قانونگذاری که زبانش زبان اگزیستانسیالیست باشه نداریم. آمدی متوجهید دارم چه عرض میکنم؟ چرا این اتفاق میفته؟ الان ما چی بهش میگیم؟ میگیم سوالاتت آقا لک حق کن بل لک حقوق کن علینا علا ذمتنا. چشم، سوال از جا خودش محترم، انشاءالله فلسفه تحلیل زبان میریم تحقیق میکنیم، مبانی هرمنوتیک در میاریم، روانشناسیش، جامعه شناسیش، حالات جغرافیایی، اقلیمی، همه رو با هم بحث میکنیم، اصلا تو آخرش هم میرسیم به این که فبهت الذی کفر، به یه شکگرایی محض میرسیم. چشم، خیلی عالیه، اما این ربطی به ما نداره، به ما تو اصول. ما حقوقدانیم الان، فقط مبادی حقوقمون، دقیقا دارم زبون روز حرف میزنم، مبادی منابع استخراج قوانین حقوقیمون عرف نیست. شما منابع استخراجتون عرفه، ما منابع استخراجمون عرف دارم حقوق حرفه. شما میدونید چرا دینتون خلاصه شد توی فضای هرمنوتیک؟ چون اصلا دینتون دنباله اجتماعی و قانونی نداره، لذا دینتون منبع تولید قانون و الهام قانون نیست. لذا دین رو به عنوان یه مؤلفه روانشناسانه یا مؤلفه جامعه شناسانه بررسی میکنید، بعد این مؤلفه رو میری تو مباحث هرمنوتیک. اما جایی که میخوایم برسیم به خارج، احد الناس اجازه نمیده از ادبیات هرمنوتیک استفاده. میدونم الان حقوقدان جدیدن دارن مینویسن که آقا تأثیر تفسیر هرمنوتیکی از متن قانون در مثلا پیدایش نمیدونم چی چی و بچم قیود بهش میدن که بتونن باش پایان‌نامه دکترا بنویسن، کوچیکش کنن موضوعش. اینا رو میفهمم، اما اینا ثمره عملی یعنی شما هیچ محیط قانونگذاری رو تو هیچ جای دنیا نمیبینید که این بحثات اثر بذاره رو قانون نویسی شد.
یکی مثل
بهتی
که خودش حقوق
داره نمیاد این کار انجام بده. اگر هم انجام بده اون موقعی که نشسته با بچه ها شب شعر دارن قلیون میکشن انجام میده، یعنی تو محیط دوستانه انجام میده، نه تو محیط قانونگذاری. اینه ما الان کارمون واقعا یه جست یه حقوق داره، ما استادیم داریم تحقیق میکنیم میخوایم قانون رو به تو برسونیم به نتیجه، ما الان اینه کارمون اینه و سلام. خب حالا تو این فضا با این در واقع نگاه چقدر علم اصول عوض میشه، چقدر علم اصول. من حاضرم دوستان یه گروه پژوهشی تحقیقاتی بیاد با یه کار، یه دور یه اصول فقه مزفر رو، یه کفایه رو، یه رسائل رو با هم تخلیصش کنیم، یه مقالات الاصول آغازی ها رو تخلیصش کنیم. یعنی با این نگاه زوائد رو بذاریم کنار، اما با این نگاه بذاریم کنار رو، بعد محصول کار رو بگیم آقا ما علم اصول رو تهذیب کردیم، ما هم قائل به حذفیم، اما با این ادبیات. خب تو این فضا امام یکی از نتایجی که گرفتن این بود، من تعارض در محیط تقنین باید باشه. همین جا بود که گفتم مراد از تعارض اون نگاهی که غلظت جنبه صدور میده آقا عباس نیست، که تا میرسیم به تعارض یعنی این حذف. اصلا تو محیط تعارض در محدوده تعارض یکی تقدیم پیدا میکنه، درست شد؟ در محیط تعارض، در محدوده تعارض یکی مقدم میشه. اینم به معنای عدم حجیت اون یکی نیست، لذا از سایر دوال و لوازمش نون میخوریم بعدا. خب اینو تا اینجا داشته باشید. با توجه به این توضیح، تعارض چه موقع شکل میگیره؟ حالا تعریف قدمامون درست میاد، وقتی که دو تا دلیل بعد از تمامیت و حجیت اون دوتا دلیل که دیگه ما هیچ مشکلی با حجیتشون نداریم، مفاد این دو دلیل با هم درگیر بشه، به طوری که تنافی بین مدلوله دلیلی مستقر بشه، یعنی عرف جمع مقبولی بین این دوتا. کلمه عرف هم که میگیم بر اساس بیس قوانین ظهورمونه که از عرف گرفته شده، شارع دیدن خاص و طریقه خاص و سیره خاص برای گفتارهاش نداره، همون طریق عقلایی رو داره. اما منظور از این عرف کدوم عرفه رفقا؟ دوباره بگید. حسه تقنین و تشریع. ممنون و متشکر، لطف فرمودید، ببخشید، سلامت باشید، زحمت کشیدید. منظورمون محیط تقنین و تشریع، عرف مقننین بین این دوتا تعارض رو، یعنی تنافی مدلوله دلیلین را مستقر ببیند، اون موقع ما وارد باب تعارض میشیم. خب امام برای این یه نتیجه گفت، یکی از ثمرات این مسئله، رفقای عزیز، یکی از ثمرات این مسئله، مسئله مراتب و حکمه. این جمله باز یه تیزره از امام، اشاره اولیه به یکی از سهمگین ترین درگیری های ما تو علم اصوله. اگه امام اینو نمیگفت بحث سالمه ها، بس اصلا نیازی به این جمله نداشت. امام وسط دعوا با یه مثال نرخو داره تعیین میکنه، برام گفتم این انکان کل خلیفه کل خلیله، اصلا این جمله نبود هیچ مشکلی ما نداشتیم. خب حالا من برای اینکه این مطلب رو بگم، وقتمونم تمام شد، من یه دو جمله در مورد لازم بود اینا گفته بشه، یعنی ما یکم این محیط تشریع و تقنین چون حرف اولین بار داریم اینطوری غلیظ میبینیمش، یکم باید با وسعت میدان میدیدیمش که تصور کنیم لوازمش رو چه اتفاقاتی رو رقم میزنه. آره احساسم هم اینه که جلسات قبل اینطور نگفتیم، یعنی حالا خیر انشالله که وقتمون تلف نشده باشه، یعنی بحث میدانی کرده باشه. جانم الحمدلله، شکر خدا. مراتب حکم من یک کوتاهیشو میگم دیگه، باقیش میمونه برای جلسه بعدی، تو نمیرسیم
سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. خب پس میذارم جلسه جانم جلوه. خب پس وقت داریم 10 دقیقه 7 دقیقه وقت دارم. پس من میرسم بگم عرض کنم محضر با سعادت شما دوستان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما میخوام برم یه مقدمه در مورد مراتب و حکم بگم بعد بیام ارتباطشو با بحث فعلیمون بگم. جای اصلی مسئله مراتب و حکم و شناخت مراتب و حکم امکان تعبد به زنونه. یکی از بهترین جاهایی هم که امام ثمره چرشو گرفته بحث زده. مراتب و حکم مقدمه سوم یا چهارم بحث زده، بحث ترتب، مبادی ترتب رو که امام میشماره، نگر زد قلم ترتب که در ضمن زد آمده، امام مقدمات خواهد بگه برای این بحث، فکر کنم سوم یا چهارم. به نظرم چهارمه، چون پنجمیش هم خطاب قانونی اونجا کرام. ما کار با خطاب قانونی نداریم فعلا رفقا، این محیط تقنین غیر خطاب قانونی ها، این اشتباه نشه اصطلاح گولمون نزن. فرض الخطافی محیط تقنین و تشریع مسئلتون، اون اصطلاح خطاب قانونی که اسمش خطاب قانونی مسئلتون اخرى. بله ما در عبارات علامه طباطبایی و یه خطاباتی در قرآن داریم که از خطاب قانونی امام هم راقی ترن. یعنی میشه گفت علامه یه نظریهی در مورد خطابات داره، غیر خطابات قانونی خطابات قانونی رو جلوتر میبره و میشه گفت که علامه اون مطلب رو در یه سری خطاباتی که امروز در محدوده فقه و اصول دیده نمیشن به کار برده. لذا خطاب قانونی میشه خونه پر خطابات در محیط تقنین متعارف فقهی طهارت تا دیاتمون باشه. حالا اگر محیط فقهمون توسعه پیدا کنه بعد به اون خطابات بالاترم برسیم، اما علامه اسم براش نذاشته. میشه مثلا حالا با اصطلاحات جدید مثلا بشه خطابات تمدن ساز مثلا، اینطوری علامه چنین مطالبی داره تو همین فضای جلوتره. حالا بیایم سراغ مراتب و حکم. ببینید دوستان، ما در نظام اصولی جدیدمون، یعنی از زمان شیخ و آخوند به این ور، یه نظریه‌ای به نام مراتب و حکم توسط آقای آخوند پررنگ شد. شأن نزول شکل‌گیری نظریه مراتب و حکم در حاشیه نگاری آخوند بر رسائل شکل گرفت و خود این سبب شد که بگن شیخ مراتب و حکم رو قائل نبوده، مثلا مراتب به این شکل نمیدیده و مبدع این نظریه یا مکتشف این مسئله مراتب و حکم، یعنی این که حکم دارای مراتبی هست، آقای آخوند خراسانی علالله مقامه و مقامه هما و مقامه هم اجمعینه. و آخوند تأثیر گذارش رو بسیاری از مباحث هم سعی کرد نشون بده. البته اون چه که ظاهر عبارتهای کفایی است اینو که آخوند این مطلب رو برای حجج بیشتر تطبیق کرده. از گامهای نخستین حجج اگر کسی کفایه رو نگاه بکنه، آخوند جا به جا برای اشکال گرفتن به بعضی از نظریات شیخ مراتب و حکم رو میذاره وسط، بعد میگه و من هنایی از هر که این حرف اشکال داره. مستحضر شدید؟ عرض به محضر با سعادت شما. پس جای این بحث در کفایه تو جلد 2 است، جای این بحث در کفایه تو جلد 2 است. تولد این بحث توسط آخوند در مناقشه در کلمات شیخ به وجود اومده، لذا اشتهر که شیخ ملتفت این معنا نبوده. و بعد از او تأثیرگذاری این نظریه روز به روز بیشتر شد. اما آنچه که در مجموعه حوزه علمیه نجف اشرف علی صاحبها آلاف التحیه و الثناء اونجا ما داشتیم این بوده که
تحلیل الخطاب در بهترین شرایط دارم خونه پر رو میگم ها، چون میخوام زود به امام برسم. این مطلب اگر زوم این کنم برم پایین اجزایش رو بخوام بگم جای آدم ها معلوم میشه این، اما سربستش رو الان دارم عرض میکنم. در خونه پر قصه که تو عبارتهای محقق نائی نیست، بیت القصیده جلد یک علم اصول مسئله تحلیل الخطابه و بیت القصیده جلد دو مراتب حکم. این که ما تحلیل کنیم حقیقت قضیه شرعیه قضیه شرطیه است، چون قضیه شرعیه قضیه حقیقی است و قضیه حقیقیه منحل به یک قضیه شرطیه میشه. این جمله رو اومدید؟ این چیز دیگه، این کلیشه است. با همین کلیشه ما بیایم جلو که مرحوم آقای مطهری اعلی الله مقامه الشریف شهید سعید در شرح مبسوط سر تحلیل قضیه حقیقیه حرفای محقق نائینی رو میاره، حرفای شیخ اعظم رو میاره، نگاه بفرمایید. بعد نشون میده که سابقه این قضیه، سابقه این تحلیل غلط از قضیه حقیقیه برمیگرده از به مرحوم ملا هادی سبزواری و شیخ اعظم که شاگرد ملا هادی بود، از ملا هادی این رو آورده. چی؟ این که قضیه حقیقیه همان قضیه شرطیه است. آقای مطهری این رو انتقاد جدی میکنن، میگن این تفسیر توسط ملا هادی به وجود اومده و از ملا هادی به شیخ و آخوند و بعد به اصولیین رسیده و اصولیین رو کردن مبدع تصدیقی تحلیل خطابات شرعی. همه خطابات شرعی رو سر نسخه دیفالت قضیه حقیقی شرطیه بردنه. این یعنی ما باب الفاظ که میاد سیستم میخواد لود بشه بیاد بالا، شما باید رو قضیه شرطیه حقیقیه بیاید بالا، بعد همه خطابات رو تو این تحلیل کنید. بعد یادتونه دیگه میگفتیم اون تمام آنچه که یادتون بیاد، تو رو خدا دارم یکم مفاهیم اصولیه باب الفاظی میگم، تمام آنچه که دخیل در حکمند اما مفروضت الحصولن واجب التحصیل نیستن، اما از این که قهری باشن یا اختیاری باشن، اینا همه تو موضوع حکمند که موضوع چیه؟ مقدم در قضیه شرطیه. مثل لا علی الناصح جلبیت من استطاع الیه سبیلا، که اگر تحلش کنیم میشه ان کنت مستطیعا فیجب علیک الحج. بعد یجب علیک الحج حکممونه، متعلق الحکممون خود حج که یجب تعلق بهش پیدا کرده، این دوتا تو تالیه. هرچی فی حیز طلب قرار بگیره مأمور به و واجب التحصیله، حج متعلق الوجوب قرار گرفته، فی حیز طلب قرار گرفته، واجب التحصیله. هرچی تو مقدم بیاد مثل ان کنت مستطیعا، ان کان المکلف مستطیعا، اینا میشن موضوع حکم. موضوع حکم واجب التحصیل نیست، مفروضه الوصوله. حالا استطاعت قابل تحصیل هم هست اما لازم التحصیل چون تو مقدمه. حالا یه چیزایی هم قهری هم خود به خود دیگه واجب التحصیل نیستن، مثل حصول موسم تو حج، مثل زوال شمس توی وجوب صلات ظهر، فقط دخل وقت الظهره، اون حدیث معروف حلبی. خلاصه باب الفاظ رو پایه تحلیل الخطاب، خطاب هم قضیه حقیقیه شرطیه، با این نگاه رفت جلو. اما آنچه که تو جلد دو مؤثره مسئله مراتب حکمه.
خطاب خانانی ما با محل تقنیم
الان عرض میکنم. نه اون رو که یه مسئله دیگه است، اونو الان نیارمش، فقط دارم نجف رو میگم. الان یه لحظه بایستیم تا به او برسیم. دارم اول فضای کلی حاکمه به فضای اصول نجف رو عرض میکنم. رفقای عزیز، تو این قسمت، تو قسمت تحلیل خطاب، تو قسمت تحلیل خطاب و این که گفتم سیستم باب الفاظ لود میشه میاد بالا و رو پایه تحلیل قضیه شرعیه حقیقیه شرطیه با این نگاه بره جلو، ایتی که اجمعو لا خلافه بینها حتی فی نفر واحد، یه نفر ما نداریم مخالفت کرده باشه. لذا اینجا ما تولید کننده نداریم، تغییر دهنده سیستم نداریم. اینجا نجف همه یه حرف میزنن، شیخ، آخوند، نائینی، اصفهانی، عراقی، خویی، سعد اعلی الله مقامهم جمیعا، همه یه حرف میزنن. حالا دیگه باقی که درجه دو هم. کسی اینجا حرف جدید نداره، این نسبت به باب الفاظ. اما تو جلد دو که حججه، تو جلد دو، وقتمون گذشت، میذارم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.